آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 14 اپریل سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تغییر یان همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. یارچ در ناحیه شوراباد منجر به هلاکت 13 نفر شد. بانک مون از مسکو و کیف دعوت کرد که از ادامه نزاع در شرق اوکراین هم جلوگیری کنند و عبدالله عبدالله در سبقت برای کرسی سروری افغانستان پیش صف است. تفصیل خبرها. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان شام یکشنبه 13 اپریل خبر داد که با اوایل‌های ضرر دیده از یارچ در دهه آدینابایی ناحیه شوراباد 60 خیمه، 30 تن سودشواری و همچنین مواد آذوقه فریزاده شده است. بر اثر یارچ در این دهه 13 نفر از جمله 7 کودک به هلاکت رسیدند. از باران‌های شدید پایاپای دیگر مناطق جنوبی تاجیکستان، دهه‌های پنجوسیاب، غرب‌دره و علایلوقه ناحیه کولاب، روستاهای جماعت توگرک ناحیه واسه و دیهی چوبک ناحیه همدانی هم آسیب دیدند. تفصیل در این باره هم تقدیمتون می شود. وزیر امور داخلی اوکراین خبر داد که در جریان عملیات ضد ترور در شهر سلاویانسک یک کس کشته و 9 نفر زخمی شدند. آرسن اواکوف در صفحه خود در فیسبوک نوشت که اسیر جدایی‌خواهان روستابار روزی یکشنبه 13 اپریل یک افسر اوکراینی به هلاکت رسید. با گفته اواکوف تعداد آسیب دیدگان میان جدایی‌خواهان معلوم نیست. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد روز یکشنبه اظهار نمود که بی‌نظامی‌ها در شرق اوکراین با منفعت یگان جانب نیست. او از مسکو و کیف خواست که با اعتدال اوضاع در این منطقه موافق شوند، از قوانین بیرون پای ننهند و از تحمل کار بگیرند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد سامانتا پاور روز 13 اپریل با تلویزیون آمریکایی ABC گفت رویدادهای اخیر در اوکراین علامتهای آشکاری دخالت مسکو را نشان دادند. خانم پاور افزود اگر عملهای بمانند آنچه که ما روزهای اخیر میبینیم ادامه یابند، آمریکا با جاری کردن تحریم‌های نو علیه روسیه آماده است. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز یکشنبه 13 اپریل خبر داد که بعد از برشمردن 10% رای ها در سبقت برای کرسی سردار دولت، عبدالله عبدالله پیش صف است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان در نشست خبری در کابل گفت
داکتر صاحب عبدالله 212312 رای که 41.9% در بر میگیره. دکتر صاحب اشرف غنی 190561 رای که 37.6% در بر میگیره در چیز دوم قرار داره، درجه دوم.
زلمه رسول که از پشتیبانی رئیس جمهور فعلی حامد کرزی برخوردار است، کمتر از 10% آوازها را صاحب گردید. برای کرسی رئیس جمهور افغانستان 8 نامزد سبقت کردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادگاه تجدید نظر ایران حکم 10 سال زندان سرباز آمریکایی امیر حکمتی را تایید کرد. حکمتی که شهروندی ایران و آمریکا را دارد، ماه آگوست سال 2011 بازداشت و با اتهام جاسوسی محکوم به اعدام شده بود. اما خانواده او و حکومت آمریکا جاسوس بودن حکمتی را رد کردند. سال 2012 دادگاه عالی ایران حکم اعدام را لغو کرد و خواستار بررسی دوباره پرونده امیر حکمتی شد. مقامات ایالات متحده تا حال این خبر را تشریح نکردند. ماهی نوامبر سال گذشته حکومت آمریکا از تهران خواسته بود که امیر حکمتی را آزاد کند. و در آتش سوزی در شهر بندری والپاراسو ایسوی چیلی دست کم 5 نفر به هلاکت رسید. صدها منزل زیست با کم آتش رفته، هزاران نفر به جای های امن انتقال یافتند. با نوشته خبرگزاری ها سوختار شام شنبه 12 اپریل به عمل آمد و زود در محله های زیست پهن شد. رئیس جمهور میشل باچلیت بخش از شهر رو منطقه آفت اعلان کرد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. یرچ در شورابود بر اثر آفت طبیعی 13 نفر جان باختند. مردم انتظار کمک های حکومتند. پیروزی عبدالله عبدالله نزدیک است. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نخستین نتیجه های رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد. و خاموشی پیش از طوفان. عملیات ضد ترور در مناطق شرقی اوکراین ادامه خواهد یافت. برنامه را مجبوریم که از خبری ناخوش شروع کنیم. بر اثر یرچ در دیهه آدینبایی ناحیه شورابود 13 نفر به هلاکت رسیدند. منزلهای زیادی زیر سیل و لای ماندند. مردم روستا میگویند که این گونه وحشت را باری اول میبینند و بسیاری ها تا حال در وضع شوک قرار دارند. از باران های شدید پیاپی دیگر مناطق جنوب تاجیکستان، دیهه های پنج آسیاب، غرب دره و علایلقه ناحیه کولوب، روستاهای جماعت توگرک ناحیه واسه و دیهه چوبک ناحیه همدانی هم آسیب دیدند. با اطلاع رسمی رئیس جمهور امامعلی رحمان، به خاطر آموزش وضع و رفع پیامدهای یرچ، گروه ویژه را تحت ریاست معاون نخست وزیر مرادعلی علی مردانم تأسیس کرده است. تفصیل حادثه در گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه زرنگزی نوروز شاه.
زمیلا نصیر و یکی از ساکنان به سرپناه مانده دهه آدینبای در ناحیه شورابود میگوید با امر تقدیر و مشقت زیاد او و اهل خانواده اش شام 12 اپریل از مرگ نجات یافتند. اما از خانواده امک زمیرا که در همسایگی اشون به سر میبرده است، تنها دو پسر و خود امکش که اون شب در دوشنبه بوده است زنده ماندند. باقی 6 عضو این آیله از جمله کودکان و کلین ها زیر آب و گل ماندند.
طرف سیل گذاشته خونه همی امکیم دومده استودند. با ایو همه خانواده مورده یک دختر خطیب دوتا بوده کش.
بینو به نقل زمیره در مجموع 13 نفر از 3 اویله که 7 نفرش نوبالیغ بودند زیر یک بوم از سیل پناه بردند و این بوم هم در پی لغزش کوه پوره فرو رفته و همه را کشته به جا گذاشته است. زمیره میگوید که همراه با فرزندان و یک تعداد از مردمی آسیب دیده و به سرپناه مانده دهه آدینبای در مکتب در همسایگی ده جای کرده شدند.
ما یکون چی نداریم اینه همه چی من در تایم سیل خور پوپشی نداریم اینه در پامون پشیم همه چی من تای سیل خور بونده اینه چی کک نیم بایی لیچی نجیو نداریم موزی واردن من در یک اولی مکتب سر مستدن نمیدونم اکی چی کک نیم.
با گفته ساکنان ده در پای بارشات شدید و لغزش کوهپورا بیش از 20 خانواده از خانوادگی خود محروم شدند. آنها میگویند که صبح یکشنبه با کمک ساکنان روستاهای دیگر زنان و کودکان را از زیر گل و لای بیرون آورده و نجات دادند و تنها بعد از این مسئولین و کارمندان کمیته حالات های اضطراری و دیگر نهادها در محل حادثه حاضر شدند. سعید مومین شیرخانوف که برابر آگاه شدن از این حادثه صبح 13 اپریل از یک روستای دیگر به دیه آدینبای رفته است میگوید مردم و مخصوصا زنان و کودکان در یک حالت خیلی بد و دهشت آور زیر آب و لای قرار داشتند. سعید مومین میافزاید
شخصا من خیلی شاهد هم حادثه ایم که به نفر یک کودک یک مرده که کلان شد کنده تش رو گرفت. هم کودک مرده ای که ما کنیم دواره دادم درون خونه شوی از زنده بوده تا همی سهر و تر و کم پر لوی همون دانش در درامده همون شم خیلی هم مرده را بوده مردم خیچان برو ورنن های چی کندم برو ورنن بعد رسیدم دیگه بلاته فاقلوده و دیگه و دیگه.
شماری اصلی منزل های تخریب شده و قربانیان این حادثه در روستای آدینبای هنوز هم دقیق نیست و بنا به اطلاع وزارت کارهای اضطراری شاید شماره قربانیان افزایش یابد. عارف نازیموف سخنگوی کمیته حالات های فوق العاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت این موضوع از سوی ستاد ویژه حالات های اضطراری که صبح 13 اپریل با دستور پرزیدنت تأسیس یافته است تحقیق می شود.
بعضی شماره عمومی خانه های ضرر دیده عموما خسارات در نتیجه این حالت معین مشخص نگردیده است و تنها بعدی کمیسیا معین کردن حجم عمومی یعنی خسارات معین میشه.
جماعت دهات سرچشمه در دو ساحل یک رودخانه کوچک جایگیر شده است، هرچند به این رودخانه آب کم جاری می شود اما در فصل بهار و موسمی بارشات آن اکثرا باعث آبخیزی و آسیب دیدن مردم می گردد. جماعت سرچشمه در سال 2010 نیز شاهد همین گونه آفت طبیعی شده بود و اون وقت 5 نفر جان باخته بود. به گفته ساکنان بعد از آن حادثه قرار بود که منزل هایی در مناطق خطرناک واقع بوده را به دیگر دهات بکوچانند. برای بعضی ها زمین هم جدا شد اما نه همه منزل های کهنه خود را ترک کردند. محمد شوشایف یک ساکن این جماعت میگوید: شومی 13 اپریل از کمیته حالات فوق العاده و مدافع گرجدانی تاجیکستان خبر دادند که با اویله های ضرر دیده 60 خیمه 30 تن سوزیشواری و برای 3 خانواده آسیب دیده موادی خوراکی ارائه شده است. بر اثر بارانگری های شب شنبه به یک شنبه روستاهای جماعتی توغرک نوحیه واسه و جماعت چوبک نوحیه همدانی هم زیان جدی دیدند. مقامات میگویند که خوشبختانه آفت طبیعی در این موضع ها تلفات جانی به دنبال نداشت و اطلاع کمیته حالات اضطراری در این نوحیه ها هم برای رفع پیامدهای آفت طبیعی ستادهای ویژه تأسیس شده است. سرانگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
یارش در منطقه کلوب که منجر به هلاکت دست کم 13 نفر از جمله 7 کودک شد. شنوندگان ارجمند، شما مطلب را در این باره میتونید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی و همچنین در صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا و مطالعه کنید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. عبدالله عبدالله، سابق وزیر امور خارجه و از یاران فرمانده معروف افغان احمد شاه مسعود در سبقت برای کرسی رئیس جمهوری افغانستان پیش صف است. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز یکشنبه 13 اپریل خبر داد که بعد از برشمردن 10% رای‌های انتخابات ریاست جمهوری، دکتر عبدالله با دریافت تقریبا 42% آوازها موفق شده است. از رقیب اساسی او اشرف غنی احمدزی، سابق وزیر مالیه افغانستان، الحال 37.6% انتخاب کنندگان جانبداری کردند. زلمه رسول، سابق وزیر امور خارجه در حکومت حامد کرزی، کمتر از 10% آوازها را دریافت کرده است. ضمناً زلمه رسول در این مرحله از پشتیبانی برادران حامد و قیوم کرزی برخوردار بود. خبرگزاری ها با تکیه به مسئولین کمیسیون انتخاباتی نوشتند که تا روز یکشنبه 10% آوازهای مردم 26 ولایت از 34 ولایت افغانستان برشمرده شدند. احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان، تاکید کرده است که نتیجه های رایدهی مقدماتی هستند و می توانند تغییر یابند. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نخستین نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری 5 اپریل را روز شنبه اعلان کند، ولی با سبب های نامعلوم آن تا روز یک شنبه موقوف گذاشته شد. سیاستمداران و کارشناسان افغان میگویند که آنها این گونه نتیجه انتخابات را چشمدار بودند، ولی آنها حد میزنند که نفری از نامزدها با دریافت بیش از 50% رای ها موفق نمیشوند و روز 28 می در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی از نو وارد سبقت خواهند شد. شکری بورگزای، وکیل پارلمان افغانستان، میگوید که برای بیشتر سیاستمداران در صف اول سبقت انتخاباتی قرار گرفتن عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی از اول روشن بود.
نتیجه انتخابات معلوم دار از طرف کمیسیون رسما اعلان میشه، اما در این حال به دلیل از اینکه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به گونه‌ای برگزار میشه که تمام نتایج انتخاباتی در عقب مراکز رای‌دهی به سهم مردم گذاشته میشه، ناظرین کاندیدا او را میتونند دسترسی داشته باشه. به این خاطر است که پروسه واضح تر است نسبت به اینکه همه انتظار بکشه. خب بدون شک انتظار هم یک امر طبیعی است، اما ما امیدوار هستم زودتر ما بفهمیم دو کاندید پیشتاز دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی خوانده میشه. اما یک پرسش هم اینجا است که وقتی ما انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 داشتیم، نتیجه انتخابات بسیار زود اعلان میشد، لااقل همو مراکزی که شمارش صورت میگرفت، اما در این بار عمدن شاید نخواستند که نتایج قبل از قبل اعلان کنند.
اما خانم شکریه، بگیریم که این دو نامزد دکتر عبدالله و اشرف غنی به دوره دوم انتخابات راه یافتند، از نگاه شما تا کجا در رایدهی نو بالا گرفتنی حیثی قومی امکان دارد؟ منظورم امکان دارد که چون تاجیک معرفی شدنی دکتر عبدالله صد راه پیروزی شود؟
ما افغانستان کشور ساخته شده قوام مختلف، این یک واقعیت ساختاری افغانستان است که ما نباید ایره نادیده بگیریم و این یک واقعیت است که یعنی مردم افغانستان اقوام مختلفه دارن. من فکر نکنم که حضور یک قوم و نبود دیگر قوم سبب سر و صدای زیاد شود، به دلیل از اینکه انتخاب در نهایتش از مردم است و هیچ کس فراموش نکنه که دولتی که جور میشه لازم نیست که بر مبنای تشکیلات قومی باشه. این خوب است که افغانستان دولتایی که تشکیلات قومی باشه کمتر، بلکه دولتی که تخصصی باشه بیشتر ارزی خدمات کنه بیشتر داشته باشه. من خودم شخصا به عنوان یک افغان طرفدار عزیزم، هر کسی که شایسته است، هر کسی که افغانستان بحران کشیده میتونه و مدیریت کرده میتونه برنده انتخابات اعلان شود.
خوب، این نظری شکریه بارکزایی وکیل پارلمانی افغانستان بود در رابطه با نخستین نتایج انتخابات ریاست جمهوری و امکان بالا گرفتن حیثیت قومی در دور دوم انتخابات. ما گفتیم مقامات افغان هم در انتخابات روز 5 اپریل 58% یا تقریبا 7 میلیون از 12 میلیون نفر صاحب حق رای در افغانستان شرکت نمودند. برای کرسی رئیس جمهوری افغانستان 8 نامزد سبقت کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
عملیات زیدی ترور در شهر سلاویانسک واقع در ولایت دنیسک اوکراین یک کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. شام یکشنبه 13 اپریل ساکنان محلی خبر دادند که بعد از تیراندازی در کنار شهر خاموشی حکم فرما شد و شاید این خاموشی قبل از طوفان باشد. تحولات اوکراین در گزارش همکاری ما میرزایی سلیمپور.
کفیلی وزیر امور داخلی اوکراین آرسن اواکوف خبر داد که در جریان عملیات ضد ترور علیه سلاح به دستان جدایی طلب در شهر سلاویانسک که صبح 13 اپریل آغاز یافت از هر دو طرف کشته ها و زخمی ها هستند. او گفت یک افسر امنیتی کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند، اما او میگوید تلفات جانب دیگر هنوز دقیق نشده است. با گفته اواکوف حدود 1000 نفر از جدایی طلبان حمایت میکنند و جدایی طلبان از آنها به حیث سپر زنده استفاده میبرند. آرسن اواکوف قبلا در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که در سلاویانسک عملیات ضد ترور شروع شد و نیروها از تمام نهادهای امنیتی به اینجا میریزند. سلاویانسک در قطار کراماتورس، دروشکوفکا و کراسنی لیمان در شمول چند شهر ولایت اکثرا روززبانی دنیسک در شرق اوکراین است که نهادهای دولتی اش روز 12 اپریل از سوی گروههای سلاح‌بدست نقاب‌پوش که با زبان روسی صحبت میکنند اشغال شد. سلاح بدستان در کراماتورس با نیروهای امنیتی واردی درگیری شده، در دنیسک رئیس پلیس ولایت را مجبور کردند که استعفا دهد. بنای حکومت دنیسک نیز از روز 6 اپریل در دست جدایی خواهان قرار دارد. خبرنگاران اسلامیانس خبر می‌دهند که از صبح 13 اپریل در فضای شهر چرخبال‌های نظامی می‌چرخند. اواکوف از طریق فیسبوک از ساکنان خواست که از منزل‌های خود بیرون نروند. خبرنگاران مستقر در منطقه حمله‌های روز 12 اپریل سلاح‌بدستان اکثرا نقاب‌پوش را با اشغال نظامی نیم جزیره قریم از سوی نظامی‌های روسیه در یک ماه پیش مانند می‌کنند. روسیه بعد اشغال قریم با برگزاری یک رایپرسی این ولایت اوکراین را به قلمرو خود همراه کرد. حالا روسیه چون در نمونه قریم کیف را علیه هر نوع تلاش استفاده نیرو بر ضد روس زبان ها در شرق اوکراین هشدار می دهد. حکومت اوکراین غصب بناهای دولتی در چند شهر ولایت دنیسک را عملی تجاوزکارانه روسیه می نامد. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز 12 اپریل در تماس تلفنی با همتای آمریکایی اش جان کری هشدار داده است که هر نوع اقدام نظامی از سوی مقامات اوکراین در ولایت های شرقی آن کشور نقشه مذاکرات هفته آینده را دچار خطر خواهد کرد. بنا به اطلاع وزارت خارجه روسیه، کری به نوبت خود از نقش روسیه در تحریک دادن آشوب ها در شرق اوکراین اظهار نگرانی کرده است. لاوروف اما به کری گفته است که اوکراین در مورد دوش گرفتن مسئولیت برای تعیین سرنوشت کشور ناتوانی نشان می‌دهد. لاوروف افزوده است هر نوع استفاده نیرو علیه روس‌زبان‌ها در شرق اوکراین امکان همکاری در آینده از جمله نشست روز 17 اپریل چهارگانه در ژنو را به هم می‌زند. مذاکرات ژنو راجع به بحران اوکراین قرار است با شرکت روسیه، اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا روز 17 اپریل در ژنو برگزار شود. وضع اوکراین بعد 3 ماه اعتراض‌ها و سقوط حکومت رو با مسکو ویکتور یانوکوویچ در پایان ماه فوریه به بحران شدید فرو رفت. روسیه با استفاده از بی‌نظمی‌های سیاسی در این کشور همسایه‌اش در ماه مارس ولایت اکثران روس‌زبان قرم را اشغال و سپس همراه با شهر سیواستوپل همچون دو سوبژه علیحده به قلمرو خود همراه کرد. در کیف و در غرب می‌ترسند که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین تنها با غصب قریم قناعت نخواهد کرد و آشوب‌های اخیر در ولایت‌های اکثران روس زبان دونیتسک و خارکوف و لوهانسک ظاهراً به این دلالت می‌کند. تحلیلگران می‌گویند آشوب‌های روز 12 اپریل در ولایت دونیتسک غالباً به خاطر فشار به طرف‌های دیگر مذاکرات ژنو است که به خواسته روسیه از جمله به تقاضای جلب حتمی نمایندگان روس‌زبان‌های اوکراین به حیث یک طرف مستقل به این مذاکرات سر فرارند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
تقریبا نیم سال باز یک جوان تاجیک با جرم کشش تجاوز به ناموس دختری نابالغ پشت پنجره زندان نشسته است. دادگاه نوحیه حصار این جوان را به 2 سال و 6 ماه محکوم به زندان کرد. ولی دختری نابالغ با گذشت چند ماه میگوید که جوان بیگناه است و او نسبتش زیر فشار مقامات بیان داده است. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما گنجینه گنج.
پروین 14 ساله ساکن نوحیه حصار که گویا از جانب احمدجان مولون یک جوان پسر این نوحیه مورد آزار جنسی قرار گرفته است میگوید بیاناتش در دادستانی این نوحیه علیه احمدجان زیر فشار صورت گرفته بردروغ بوده است. دادگاه نوحیه حصار هنوز 5 دکبر سال 2013 احمدجان مولون 24 ساله را با اتهام حرکت داروی خصوصیت شهوانی داشته به 2 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است که به قول پروین نابالغ حکم ناعادلانه بوده است. پروینت با همراهی برادر احمدجان مولون اعظم نورعلیف به دفتر رادیوی آزادی آمده در مورد این پرونده اظهار نظر کرد. با گفته پروینه او اولهای ماه ینوری سال 2013 از جانب 3 جوان نوشین تجاوز شده اما دادگاه احمدجان مولون را به جای آنها محکوم به زندان کرده است. این هم در حالی که پروینه میگوید اصلا احمدجان را نمیشناسد و او را تنها 2 مرتبه ضمن مرافعه در تالار دادگاه نوحیه حصار دیده است.
یار زادی شنبه اومدم پشیوای داخل افزاوت ایستاده ما قبل دب دوا و امیل سرگه سوروب نوندرو وای دزنزا و منا پشیوای گریف بور بافکی اختاریم احمد گیفته گیگو و اونا وای ملیسا پرسی ما گیره کدم تو ما احمد دا نامش نسون با اک وای ملیسا دیگه با ملیسا دیگه فیروت که گریف و عدل بودم با عدل ساعت بودم با خونه ما رفتون شب ساعت 12 شب رفتن کرگای پراکاتورا و خونه ما گیفتن آوردن.
با گفته پروینه دومی چند روز از جانب کارمندان دوتیتونی نوحیه حصار بدون حضوری مادرش مورد بازپرسی قرار گرفته و تنها در روز آخرین مرافعه مادرش دعوت شده است. این است که اعظم نورعلیف برادر احمدجان مولون است ادعا دارد که دادگاه نوحیه حصار هرچند علیه دادرش دلیل کافی در دست نداشت اما باز او را محکوم به زندان کرد.
این پراکراتورا عریضه نوشتن دلیل را گرفتن از پراکراتورا حصار گرداندن تفتیشاتی علاوگی که این دلیل را روی کدی اس 38 قسمی سوز مخصوص جنایت وازبین صادر کردن اکسپرتیز که بیش مثال شهیدوشا کی دیده کی ندیده دگی جو جوی واقعه دگی جو شیدگی همی کروشا برای همی کرو ایلوگی تفتیشات ایلوگی بو ابرادنا روی کدن و با جو بگیره دلا و داکومنت پر کنه گیری واسا چلیا قسمی یا کا دسودی حساب داد.
اعظم نورعلیف میگوید که هرچند تفتیشات دقیق کردن نتوانست که احمدجان به ناموس پروین دستاروزی کرده است یا نه اما با این هم دادگاه عالی نیز حکم دادگاه حسابو بدون تغییر گذاشت. اما این در حالی است که دادرس پرونده در صحبت به رادیو آزادی گفته های اعظم نورعلیف و پروین نابالغ را رد کرد. ابراهیم کریموف دادرس پرونده جنایی احمدجان مولان در صحبت به رادیو آزادی افسود دادگاه در برآوردن حکم به هیچ خطاگی راه نداده است، زیرا به تاکید جناب کریموف پرونده جنایی علیه احمدجان مولان بر اساس شکایت شاهزاده نیاز و مادر پروینه نابالغ باز شده بود. دادرس ابراهیم کریموف در پاسخ به سوال اینکه چرا اتهام در پرونده از ماده 138 تجاوز به ناموس به بند 141 حرکت داروی خصوصی شهوانی داشته عوض کرده شد، گفت از سببی که مادر پروینه پس از 6 ماهی تجاوز شدن دخترش به دادگاه مراجعه کرد، دادگاه اثبات کرده نتوانست که این دختر آیا از جانب احمدجان مورد تجاوز قرار گرفته است یا نه، اما تفتیشات اثبات کرد که احمدجان با پروینه که نابالغ است حرکت های داروی خصوصیت شهوانی داشته انجام داده است. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
پشیمانی دختری نابالغی که بر پایه بیانات دروغش جوانی محکوم به زندان شده است. بر پایه یک پژوهش دانشجویان تاجیک صبح چای و شکر و در برخی موارد تخم استعمال میکنند. غذای نیز فیروزی آنها معمولا از سمبوسا و هات دوگ عبارت است. شبانه آنها شوربای بیگوشت و حسب هایی که قیمت آنها نه بیشتر از 10 سومانی است استعمال میکنند. تفصیل درباره پژوهش سبد استعمالی دانشجویان تاجیک را از مومین احمدی همکارمون در شهر دوشنبه میشنویم.
سبد استعمالی دانشجویان تاجیک به حساب میانه در یک روز نه بیشتر از 15 سومان معادل 3 دلار آمریکایی بوده است. این میزان در پی پژوهش آژانسی آماری تاجیکستان در زمینه سبد استعمالی دانشجوی تاجیک مشخص شده است. آژانسی آماری تاجیکستان برای اولین بار ضمن تحقیق سبد استعمالی دانشجویان تاجیک به این خلاصه رسیده است که مبلغ 15 سومانی یا 3 دلار برای استعمال غذای لازم به یک دانشجوی تاجیک در یک روز کافی است. هلاله بکو، یک مسئول آژانسی آماری تاجیکستان، روزی پنجشنبه 10 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت با توجه به آنکه این نخستین پژوهش در زمینه سبد استعمالی دانشجویان تاجیک است، به این دلیل گفتند دشوار است که تا کدام اندازه سبد استعمالی دانشجویان تاجیک بهتر و یا بدتر شده است. این هم در حالی است که به گفته ایده از دانشجویان، سبد استعمالی نه همه آنها یک رنگ است. الهام کمالوف، دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان، میگوید سبد استعمالی دانشجویان از خانواده های افراد دارا شمرده نشونده است، ولی مصرفات دانشجویان فرزندان اویله های کمبیزاعت و میانه حال را میتوان به دو گروه تقسیم کرد. با گفته الهام، گروه اول از نگاه او در خوابگاه زندگی میکنند و گروه دوم همراه با والدین که ریجه غذاخوریشان مختلف است. او گفت
چه رول تنوز نمی اوش گرفتگی من تو روز رول تنم گیم استفاده را میبریم ایسو بی همین شرط شرایط بوش و خوب خوب تر شدیس هست من خودی دیگر رول تنم استفاده رول تنم میخراونم خوابش میگیرم.
اما بلوروی قیمت مواد خوراکوری سبد استعمالی دانشجویان تاجیک را تغییر داده است، زیرا با توجه به افزایش نرخ کارتوشکا در این اواخر، حالا اکثر دانشجویانی که در خوابگاه زندگی میکنند از استعمال این محصولات تا اندازه دست کشیدند. این است که نورعلی شریفوف، یک دانشجوی دیگر، میگوید قیمت کارتوشکا از 2 سومانی یک بار به 4 سومانی و از آن هم بیشتر رسیده است و حالا دیگر برای استعمالش مبلغ صرف نمیکنند.
من دور یک کنکورسیم 50 سوم میدادن روی میکردن خیلی هر نمی گفتی که پو که حساب میکردیم تا آخر هفته چند قمی رفت اما قرار رویم که آخر هفته 10-15 جاتی میکرد کشلاق میرفت. خیلی اکل خیلی زندگی شکرونه میکنه همین قشبه که خیلی من از با کم تا کمانشتیم ستما هر محمد کنم میرست از شکرونه.
زمینن اکثری دانشجویان تاجیک از جنبی خانواده هایشون تأمین مالی میشوند و انگوش شمار دانشجوی تاجیک است که همزمان با تحصیل برای دریافت مبلغ کار کند. اولیمبک شریپوف، یک دانشجوی دیگر، میگوید بنابر مبلغ کم داشتن پیوسته خوراک نمیخورد که در نهایت با بیماری زخم معده گرفتار شده است.
یزوه گرفته یعنی صبح هست کی یا اوج یزوه دور است و همه این ده هست یزوه.
این هم در حالی که پزشکان میگویند اکثر دانشجویان هنگامی تحصیل بنابر رعایت نکردن رژه خوراکخوری و یا استعمال نادرست معده اشون آسیب میبیند که این را تنها پس از ختم دانشگاه درک میکنند. دلشاد بابایف، پزشک بیماری‌های عضوهای هاضمه، میگوید حالا مراجعتی دانشجویان با درد معده کم است، ولی اکثر کلانسالانی که با چنین علت شکایت میکنند پس از صحبت معلوم میشود که زمانی دانشجویی علکه معده‌شان آسیب‌های اولین را گرفته است. در همین حال پژوهش‌های آژانسی آماری تاجیکستان در مورد سبد استعمالی دانشجویان تاجیک در حال است. سال گذشته وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلان داشت که در مجموع زندگی مردم تاجیک بهبودی یافته است و مقدار کمبیزاتان نسبت به سال 2012 15% کاهش یافته و هم‌اکنون این میزان 38% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین پژوهش سبد استعمالی دانشجوی تاجیک و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.
رادیوی آزادی